سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل سوم، با موضوع واقعیت مدینه، جذابیت مدرنیته. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين. من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکته ابتدایی که محضر عزیزان میخوام عرض بکنم و جنبندی مطالبی باشه که شبها محضر عزیزان داشتیم، این نکته است که انبیا و اولیا، انبیا و معصومین، کار اساسی که خواستن انجام بدن تو عالم نسبت به بشریت این بوده که خواستن اول بشریت رو عاقل کنن، اول عقل رو در بشریت فعال بکنن، تزکیه بدن، اصلاح بکنن، اول بشر تبدیل بشه به آدم، آدم بشه، بعد در رهگذر این که عقلش روش کرد و شکل گرفت، حالا بخواد جامعهش رو هم شکل بده و پیشرفت بکنه. پیشرفت مادی رو با این نگاه انبیا ایجاد کردن. انبیا حامل علوم بودن، معارف رو داشتن، زیر و زبر زندگی ما رو بلد بودن که چیکار بکنن، اصلاحش بکنن. تمام این پیشرفت های مادی رو هم انبیا از روز ازل بلد بودن، بلد بودن چه بکنن این اتفاقات رقم بخوره. یه کسی مثل سلیمان نبی از پیشرفت ها و امکاناتی بهرمند بود که هنوز که هنوزه بشر بهش نرسیده. کیو سراغ دارین که یه قالیچه رو رو باد بندازه حرکت بکنه؟ معلوم میشه که این فرمول داشته دیگه، حضرت سلیمان بلد بوده این فرمول رو. معلوم میشه که این فرمول رو هم میشده به همه داد، نمیتونستن حضرت سلیمان یاد بدن به همه خلائق ما یاد بگیریم به جای این که بریم آهن سرد و از تو دل زمین در بیاریم با این همه مصیبت یه مرکب برای خودمون درست بکنیم، از همین باد استفاده میکردیم برای حمل و نقل. نمیشد. چرا انبیا این فرمولهای پیشرفت مادی رو به ما ندادن؟ دوست نداشتن ما پیشرفت کنیم؟ نسبت به پیشرفت نگاهشون منفی بود؟ بعدشون میومد از پیشرفت، از تکنولوژی؟ نه، پاسخ این نیست. پاسخ اینه که انبیا میخواستن اول بشر عاقل بشه، بعد امکانات مادی در اختیارش قرار بدن. شما نسبت به فرزند شیرخوره خودتون، یه بچه کوچیک، اجازه نمیدین که بچه به چاقو دست بزنه. چرا؟ برای اینکه این بچه عقل استفاده از چاقو رو نداره. چاقو چیز خوبیه، امکان خوبی است برای کسی که عاقل باشه، ولی اگه کسی عاقل نبود چاقو رو در اختیارش قرار بدی، هم به خودش آسیب میزنه هم به بقیه. پدر مادرها چقدر مراقبت میکنن بچه کوچیک چاقو رو بر نداره، چاقو رو برمی‌داره میکنه تو چشم خودش، تو چشم دیگری، دستش رو میبره، یه صدمه میزنه. یا شما مثلا برای پسر بچه 6-7 ساله تا حالا دیدید کسی بیاد یه ماشین 200 میلیونی مثلا بخره، یه ماشین BMW مثلا براش بگیره، اینو بندازن زیر پای بچه 6-7 ساله؟ تا حالا دیدین کسی همچه کاری بکنه؟ هیچ پدر عاقل و حکیمی همچه کاری انجام نمیده. میگه این بچه باید اول عقل استفاده از این ابزار رو داشته باشه، بعد من امکانات رو در اختیارش قرار بدم، این تجهیزات و ابزار رو در اختیارش قرار بدم. مشکل امروز بشر به اینه که به قول برخی ها بشر اولوالابزار شده، اولوالابصار نیست، اولوالابزار هست، ابزار داره، ولی اولوالابصار نیست، عقل استفاده از این امکانات و وسایل رو نداره. مشکل اصلی اینه دیگه. بسه همین هرچقدر علم پیشرفت میکنه، بشر به سمت صلاح حرکت نمیکنه. اتفاقا پیشرفت علم باعث میشه که یا این علم در خدمت شهوت قرار میگیره یا در خدمت جنایت. هرچی علم توسعه پیدا میکنه، آدم کشتن راحت تر میشه، فحشا راحت تر میشه، بشر آلوده تر میشه، آلودگی راحت تر میشه. همین امکانات ارتباطی که الان بین ما رشد کرده، خب تو همین سالها میبینیم تو مملکت خود ما، به بیرون هم کار نداریم، تو مملکت خود ما این ابزارهای پیامرسانهای ارتباطی و اینها چقدر رشد کرده. این زندگیهای ما رو بهتر کرده یا بدتر کرده؟ واقعا اینی که الان ما خودمون تو زندگی خودمون میبینیم کدومشه؟ تهمت راحت‌تر شده، شایعه فراگیرتر شده، روابط خانوادگی سست‌تر شده. چقدر از این مردا و زنا به واسطه همین پیام رسان‌ها زندگی‌هاشون به هم خورده، یا طلاق گرفتن یا طلاق عاطفی گرفتن، اختلافات جدی برخوردن. چرا این اتفاق می‌افته؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که اول باید این صلاح باطنی، این عقل رشد بکنه، بعد این ابزار در اختیار آدم قرار بگیره. انبیا اول خواستن بشر رو رشد بدن، بعد هر چقدر که رشد کرد، صلاحیت پیدا کرد، بعد حالا از این امکانات و ابزارها در اختیارش قرار بدن. امام رضا علیه السلام علم اولین و آخرین رو داشتن. اصلا ما امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل پیامبر میشناسیم. اون علم خاص و ناب امام رضا علیه السلام از سر تا سر دنیا میان اینجا میشینن مناظره میکنن، هر کسی رو حضرت به یه نحوی محکوم میکنه، توی مناظره طرف دست و پاشو گم میکنه، شکست میخوره. خب چرا امام رضا علیه السلام بسیاری از این قوانین فیزیکی و شیمیایی و مسائل علمی و اینا رو در اختیار بشریت قرار ندادن؟ یه روایت جالب براتون بخونم. راوی میگه که با امام رضا علیه السلام بودیم، حضرت منو بردن خارج از شهر، بعد به بیابونی رسیدیم، حضرت نشستن روی سنگها روی زمین، با دست اشاره کردن، دیدم کلماتی رو خوندن امام رضا علیه السلام. این روایت روایت خیلی جالبیست، توجه بهش داشته باشی. دیدم حضرت کلماتی رو خوندن، زمین شکاف خورد. راوی میگه دیدم زمین شکاف خورد، چند تا شمش طلا از تو دل زمین اومد بیرون. حالا حضرت چه قصدی داشتن، چه برنامه‌ای داشتن نمیدونم. راوی میگه که حضرت شمشای طلا رو برداشتن، به من نگاه کردن، فرمودن این واقعه‌ای که امروز دیدی رو برای کسی نقل نمی‌کنی. این بین خودمون میمونه. این ماجرایی هم که دیدی که من اومدم یه ذکری رو گفتم، از تو دل زمین شمش طلا در آوردم، این مال الان نیست که با خودت فکر کنی خب ما این شمشای طلا رو در بیاریم ببریم بین شیعیان تقسیم بکنیم، خزانه رو پر بکنیم، وضع همه خوب بشه. فرمودن این مال دوران ظهور ولی ماست، قیام کننده ماست. امام رضا فرمودن اون موقع بشریت صلاحیت پیدا میکنه که بیاد از تو دل زمین گنجایی که تو دل زمینه در بیاره، به همین راحتی بره باهاش زندگی کنه. الان شرایطش نیست. امام زمان هم که تشریف میارن، ظهور میکنن، اول کاری که حضرت میکنن چیه؟ اکمل بهی احلامهم و عقولهم. میگه اول حضرت عقل مردم رو کامل میکنن، بعد امکانات مادی در اختیارشون قرار میدن. اگه عقل مردم پیشرفت نکنه، مادیات مردم پیشرفت کنه، این میشه همین وضعیتی که الان داریم. تقی به توقی میخوره، دستشو میذاره رو بمب اتم، تهدید میکنه. این میشه تحریمای امروز و این جنگای امروز و این مصیبتهای امروز. و الان این سعودیایی که دارن یمنی ها رو میزنن، به واسطه علم دارن میزنن دیگه. علم پیشرفت کرده، آدم کشتن راحت تر شد. قدیم باید یه نفر راه میافتاد یه شمشیر دست میگرفت با چه مصیبتی چند تا هم زخم میخورد که میتونست یه نفر رو بکشه. الان به راحتی آب خوردن، تکنولوژی های اومده نمیذاره ابر از آسمون شما عبور کنه، ابر رو تو هوا میدزده. تا اینجا ها این پیشرفت کرده دیگه، ابر مصنوعی درست میکنن، ابر رو بارور میکنن، ابر رو تو آسمون میدزدن. خب وقت این تکنولوژی در اختیار کیه؟ در اختیار فاسدترین و جنایتکارترین آدمای کره زمین. این اتفاق خطرش بیشتره که علم در اختیار کسی باشه که صلاحیت نداره، ابزار در اختیار کسی باشه که عقل نداره. این خیلی چیز خطرناکیه. یه ماجرایی رو عرض بکنم خدمتون از مرحوم شهریار، این شاعر شیرین زبان آذری ما ایرانی ها که واقعا جز مفاخر ماست جناب شهریار. و اگر جناب شهریار اینو بدونید، اگر ایشون انقلابی و اهل این مسائل نبود، گله گله این مملکت رو این غرب زده ها ازش مجسمه طلا می ساختن. شهریار خیلی از جهت ادبی و شعری قویه، خیلی انسان فوق العاده است، ولی چون روحیش اینجور بود نسبت به این انقلاب و نسبت به این مسائل چون پایبند بود، اون طیف غرب زده نسبت به ایشون هم نفرت داره، ایشون هم در امان نمونده از این گزند. جناب شهریار با خبر شده بود که آمریکایی‌ها دارن تهدید اتمی میکنن، بمب اتم در واقع جز محصولات کار علمی و پژوهشی انیشتین بود. انیشتین، البته کلمش غلطه، اسم انیشتین رو ما فارسا ایرانی ها به اشتباه میگیم انیشتین، انیشتین غلطه، ایشون آلمانی بوده، اسمش هم اینشتینه، اینشتین. خب حالا اگه بنده بخوام الان چند بار بگم اینشتین اینشتین، یکی رد میشه فکر میکنه از بیسوادی بنده است که دارم کلمه رو اینجور میگم، لذا همون انیشتین منم میگم که به مشکل بر نخوره. مرحوم شهریار خیلی نگران بود، این داستانو داشته باشید، داستان جالبی است. با خبر شد که خب این تهدیدات اتمی آمریکایی‌ها میخوان که با بمب اتم بزنن. انیشتین هم خب بمب اتم محصول کار ایشون بود، تو فعالیت فیزیکی که ایشون داشت بمب اتم کشف شد. ایشون هم با اینکه آلمانی بود ولی بعداً اومد تابعیت آلمانی خودش رو لغو کرد و رفت یکی دیگه از کشورها اونجا ساکن شد. جناب شهریار خیلی قصه‌دار بود، نگران بود که یه وقت این حمله اتمی صورت نگیره. یه نامه‌ای می‌نویسه برای انیشتین. خیلی جالبه، ببینید چه روحیه لطیفی. اینا جز مفاخر ما. نامه می‌نویسه برای انیشتین، شعری رو میگه. شمع چهر میگه، خطاب به انیشتین، از کانال‌های مختلف هم میده اینو براش ترجمه میکنن و میره میبره میرسونه به دست انیشتین. و نکته جالبم اینه که انیشتین وقتی این شعر رو شنیده بود گفته بود دوباره برای من بخونید، دوباره خونده بودم و گریه کرده بود. انیشتین وقتی شعر شهریار رو شنیده بود گریه کرده بود. بعدن هم حالا یا تحت تاثیر این شعر بوده یا تحت تاثیر چیز دیگه‌ای بوده، انیشتین خیلی نگران میشه واقعا از این ماجرای تهدیدات اتمی و اینها، میاد خودش به این کمپین میپیونده که علیه تهدید اتمی و استفاده از بمب اتم و اینها، و کنه او پشیمون شده بوده اینجوری که نقل کردن. گفته بود آقا من فکر نمیکردم این بمب اتمی که من بسازم آخر دست اینا میفته و یه همچی استفاده میخوان ازش بکنن. این عالم کار علمیشو انجام داده، یه دانشمند کارشو انجام داده، محصول رو عرضه کرده، میبینه بشریت صلاحیت استفاده از این محصول رو نداره، پشیمون شده. خب این همون عقلیه که انبیا داشتن، از اول میدونستن چی رو کنن برای خلایق، میدونستن. همین بمب اتم رو امیرالمومنین هم بلد بوده، حضرت آدم هم بلد بوده، امام رضا هم بلد بوده. امام رضا نمیتونستن بیان فرمول بمب اتم رو بگن بعد شیعیان استفاده بکنن علیه مأمون، خیلی مسائل حل بشه، همونجوری بزنیم بریم جلو. دردی دوام شد از ما، یا یکی دو نسل بعد همین بمب اتم میفته دست بقیه خلفا، هیچی از شیعه نمیمون. شعری که شهریار برای انیشتین مینویسه خیلی شعر زیبایی است. بذارید من یه دو سه بیتشو براتون بخونم. میگه که انیشتین یک سلام ناشناس البته میبخشی، دوان در سایه روشنهای یک مهتاب خلیایی، نسیم شرق میآید، شکنج طره ها افشان، فشرده زیر بازو شاخه های نرگس و مریم. بعد میگه که چند بیت حالا جلوتر، حالا شعرش چون شعر مفصلی است، نبوغ شعر مشرق نیز با آیین درویشی، به کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام، به دنبال نسیم از در رسیده میزند زانو، که بوسد دست پیر حکمت دانای مغرب را. خیلی تعریف میکنه از انیشتین. انیشتین آفرین بر تو، خلأ با سرعت نوری که داری در نوردیدی، زمان در جاودان پی شد، مکان در لامکان طی شد، حیات جاودان که از درک بیرون بود پیدا شد، بهشت روح الوی هم که دین میگفت جز این نیست. خیلی ابیات قشنگیه و حکیمانه هم صحبت کرده با انیشتین. تو با هم آشتی دادی جهان دین و دانش را، انیشتین ناز شست تو، شهریار و انیشتین میگه، نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست، اتم تا میشکافت جز به جمع عالم بالاست، به چشم موشکاف اهل عرفان و تصوف نیست، جهان ما حباب روی چین آب را ماند، من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم، جهان جسم موجی از جهان روح میدانم، اصالت نیست در ماده. این بیتی شده شو بشین خیلی جالب. انیشتین صد هزار احسن تو لیکن صد هزار افسوس. داشته باشید شهریار، این حکیم، این مرد الهی که مورد عنایت امیرالمومنین بود، وقتی اون شعر علی همای رحمت رو گفته بود، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تو عالم رویا دیده بودن که امیرالمومنین مورد عنایت قرار داره.